الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امام سجاد علیه السلام به همراه کاروان اسرای باقی مانده، اون زن و بچه های داغ دیده و مصیبت دیده، بعد از فتح شام برای اولین بار قدم گذاشتن به مدینه. موقعی که رسیدن به مدینه خیلی آمدن به استقبال که با امام سجاد علیه السلام و خاندان اهل بیت ملاقاتی کنند و عرض تسلیتی کنند و استقبالی کنند. و یکی از این کسانی که به ظاهر برای استقبال اومده بود ولی در حقیقت برای طعنه زدن اومده بود، ابراهیم ابن طلحه بود که رو کرد به امام سجاد علیه السلام با یه حالت نیش و کنایه که یا علی ابن الحسین من غلب، چی شد؟ کی پیروز شد؟ توی تصور و توهم خودش جواب معلومه دیگه. آقا مولای شما، مردان شما، سرول و سالار شما با اون وضع شهید شده، زن و بچه هاتون اسیر شدند و برگشتید مدینه. تو تصور خودش میخواد یه نیشی بزنه، کنایه‌ای بزنه، اما جوابی که امام سجاد علیه السلام بهش میدن خیلی جواب تأمل برانگیزی است و سرفصل مهمی برای شناخت هرچه بیشتر از حرکت سیدالشهدا علیه السلام به ما میده. پس سوال اون چی شد؟ سوالش این بود من غلب، کی پیروز شد تو این جنگ؟ نتیجه کار به نفع کی بود؟ امام جواب داد: اذا اردت ان تعلم من غلب، اگه میخوای بدونی کی در این ماجرا پیروز شد، و دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم الصلاه. میخوای بدونی کی پیروز شد، یه خورده صبر کن، وقت نماز که اومد اذان بگو، اقامه بگو، نماز بخون، اون وقت میفهمی کی پیروز شد. این جواب از اون جواباست که طرف باید بره با خودش فکر کنه. این توی بدبختی که فکر میکنی پیروزی در جنگ یعنی کشور گشایی و مملکت گشایی و به قدرت ظاهری رسیدن. همینی که اذان باقی است، همینی که نماز باقی است، این بزرگترین سند بر پیروزی سیدالشهدا است. چرا؟ معنای این حرف چیه؟ محتوای اذان چیزی نیست جز به شهادت به یگانگی خدا، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهادت به یگانگی، شهادت به رسالت، شهادت به ولایت، خط نماز. میخوای بدونی کی برنده شد؟ ببین آیا همچنان نماز و توحید و خدا و اسلام خطش باقی است یا نه. معناش اینه بیچاره یه بدبخت، فکر نکن مشکل یزید فقط این بوده که شراب میخوره و سگ بازی میکنه و آدم لاابالیست. شخصا یزید بناشو بر این گذاشته بود که اصل اعتقاد اصل باور به توحید، اصل باور به رسالت، اصل باور به معاد رو ریشه‌کن بکنه. مثل اونهایی که با خودشون فکر میکنن میگن اگر زمان پهلوی باقی مونده بود چه خوب بود. آقا اون موقع هر کی مسلمون بود برای خودش مسلمون بود، مسجد هر کی میخواست بره مسجد میرفت مسجد، هر کی میخواست بره میخونه میرفت میخونه، هر کی میخواست یقشو ببنده آدم مثلا اهل رعایتی باشه میشد، اون یکی هم میشد. اما غافلن از این که ای داد بیداد، ای ساده لو، شما فکر میکنی شرایط و اوضاع همون شکلی قرار بود بمونه؟ برنامه ریزی هایی که برای ازاله و محو کردن اصل اسلام، اصل این که کسی نام خدا را بر زبان بیاورد، اصل این که کسی باور داشته باشد کتابی از جانب خدا آمده، اصل این که کسی باور داشته باشد قدرت علی الاطلاق تو این عالم خداست، اینا رو میخواستن محو کنن. و تا به امروز که 30-40 سال 40 اندی سال گذشته به جایی میرسیدیم که دیگه حتی اسمی از اسلام و حقیقت قرآن و مکتب ولایت باقی نمانه. پس خوب حواسمون رو جمع کنیم که دعوا سر چیه. امام حسین علیه السلام خونشون رو سر چی دادند؟ فتنه چه جور فتنه ایست؟ در محضر سوره عنکبوت هستیم، دیدیم هر شب از این شبهای دهه که خدای متعال سر این قضیه جدی است، با کسی هم تعارف نداره. باید با محک فتنه و آزمایش های سخت حقیقت ایمان شما معلوم بشه. گذرگاه ها رو عبور کردیم، رسیدیم به 7 داستانی که خدای متعال تو این سوره مطرح فرموده. تو این 7 داستان شب گذشته عرض کردیم چرا قرآن داستان بیان میکنه. نمیخواد ما رو سرگرم کنه، بگه خب حالا 7 شب سخنرانی کردیم یه خورده قصه بگیم مردم سرشون گرم بشه. نه خیر، باید شمایی که اهل تدبر در قرآنی با خط این سوره بیای جلو، بگی خدا میخواست به من یاد بده که فتنه ها کجا تو را زمین گیر می کند. اون دلسوزی های عزیزان، اون اذیت و آزارها، اون مکرها و فریبها و تبلیغات رسانه ای کجاها پای آدم رو می لغزونه. اولین داستان رو دیشب گذروندیم، داستان بفرمایید حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، که بدانید این یک آینه ایست در طول تاریخ. اون لغزشگاه های فتنه و دنیاگرایی کاری که کرد این بود که یه عده را از سوار شدن بر کشتی نجات نو باز گذارد، عقب موندن. دیگه معروفترینش خود پسر نوح بود، تا آخرین لحظات پدرش گفت پسرم بیا سوار کشتی نجات شو. چون سوار شدن بر کشتی نجات نوح مثل جلیقه نجات نبود که هر کی بپره توش، نه، سوار شدن بر کشتی نجات نوح به معنای ایمان آوردن به الله و رسالت نوح بود. پسرش گفت نخیر بابا، تازه سیلم شروع شده بود، گفت میرم بالای بلندی، میرم رو کوه وای میستم این سیل به من نرسه. آخرش چی شد؟ کان من المغرقین، غرق شد. و اما امشب رسیدیم در محضر سوره مبارکه عنکبوت به یه قسمت خیلی مهمی که داستان حضرت ابراهیم علی نبی و آلهی و علیه الصلاه و السلام از صلوات بفرستی. حضرت ابراهیم کیه؟ شخصیتی است که یک تنه در برابر شرک ایستاد و بت پرستی را باش مقابله کرد و در این راه بی‌نظیرترین استقامت ها را به خرج داد. اما ما یه سوال مهم داریم در سوره عنکبوت. اجازه بدید یکی دو تا آیه‌شو از داستان از ابراهیم بخونم، بعد اون سوالو میخوام بپرسم. خوب دقت کنید. و ابراهیم اذ قال لقومه، این ابراهیم عطف میشه به نوح، یعنی به همچنین فرستادیم ابراهیم را. اون هنگام خدای حضرت ابراهیم داستانای زیادی داره، کدوم داستانشو میخوای بگی؟ میفرماید اون هنگامی که گفت به قوم خودش اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ای قوم من خدا را بپرستید، بنده خدا باشید، سر در برابر غیر خدا خم نکنید. اگر بنده خدا شدیم قدم دوم چیه؟ و اتقوه، عبادت خدا، خدا پرستی، خودش رو کجا نشون میده؟ در تقوا، در اون موضع انتخاب، در اون جایی که حریم خدا رو میخوای در نظر بگیری، توی تقوا خودش نشون میده. کل دین رو توی این دو جمله حضرت ابراهیم خلاصه فرمود: اعبدالله، بپرستید خدا را. دو، این عبدالله میشه بینشی، اعتقادی، رفتاریش میشه چی؟ و تقوه، تقواش رو رعایت کنید. بعد یه جمله‌ای داره ته این آیه: ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بابا خدا پرستی، تسلیم در برابر خالق بودن و رعایت حریم او در زندگی برای کی خوبه؟ خیر لکم، برای خودتون بهتره، البته ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. خوب گوش بدید دیگه، امروز از نظر شخصی و فیزیکی نه حضرت ابراهیم زنده است رو زمین و بین ماست، نه قوم حضرت ابراهیم زنده هستن و بین ما هستن. خدایا پس این دیالوگ‌ها، این گفتگوها رو برای کی داری میگی؟ قطعاً و بدون تردید مخاطب کیه؟ مخاطب ماییم. خدا داره از زبان حضرت ابراهیم با ما سخن میگه: ای کسانی که گفتید آمنا، ای کسانی که دانستید آمنای شما، لبیک یا حسین شما فقط با فتنه ها معلوم میشه که راسته یا دروغه، یک لغزشگاه بزرگ، لغزشگاه شرک و غیر خدا پرستی است و این براتون، برای شما بهتره که خدا رو بپرستید. این جمله یه اشاره لطیفی توش داره. چرا خدا میگه خدا پرستی براتون بهتره؟ خیر لکم، چون یه علت بیشتر نداره. انسان ها اگر گرفتار پرستش غیر خدا میشن، اگر سر در مقابل غیر خدا خم میکنن، اگر یه جاهایی پول را، شهوت را، مقام را، دنیا را و هرچه غیر خداست بر خدا ترجیح میدن، یه علت بیشتر نداره، فکر میکنن به نفعشونه. انسان همیشه دنبال منفعت خودشه، هیچ کس رو نداریم دنبال منفعت خودش نباشه. امام حسین هم دنبال منفعت خودش بود، علی اکبر هم دنبال منفعت خودش بود، اول فضل لباس هم دنبال منفعت خودش بود. شمر و یزید و عمر سعد و سایر ملعونهایی که اسمشون رو نمیارم هم چون لیاقت ندارن اسمشون ذکر بشه، اونا هم دنبال منفعتشون هم. اصلا خدا در قرآن فرمود و انه لحب الخیر لشدید. انسان رو یه جونی آفریدیم موتور خیلی قوی دارد نسبت به خیر، یعنی هر چی به خیرش باشه میخواد اینو ببینم، اونو بخورم، اونجا برم، اینو بگم، اینو داشته باشم. خیرخواه است انسان، دنبال منفعت خودشه. پس فرق ما آدم ها کجاست؟ کل مسئله اینجاست که در سوره عادیات خدا فرمود والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربهی لکنود. قسم به اون اسبهای تازنده، قسم به اون اسبهایی که جرقه ها رو از زمین بلند میکنن، صبحگاهان یورش میآورن، گرد و خاک به پا میکنن، در میان جمعی در میآیند، به اون خیل شتابنده فزاینده اسبان قسم که انسان نسبت به پروردگارش بی اعتناس، بی حاله، رغبتی به پروردگارش نداره. خب خدایا شاید همیشه بی حاله. نه نه نه، و انه لحب الخیر لشدید. همین انسانی که حال نداره پاش نماز صبح بخونه، اگه دیشب بهش گفته باشن ساعت 5 صبح بیا سر ایران میدان ایران مرینوس، اونجا یه کیف سامسونت پر از دلار بهت میدیم، شب اصلا میخوابه که اصلا 5 صبح پاشه؟ من خودم باشم نمیخوابم که برم کیف سامسونت رو بگیرم. چرا خوابم میبره؟ چرا سستم در راه خدا؟ چرا پولو میریزم به سر و رو تو زندگی ولی یه جایی که برای خدا میخوام خرج کنم سختم؟ خدا ریشیابی کرده تو سوره عادیات میگه علتش اینه، نه اینکه انسان دنبال منفعت نیست، اتفاقا خیلی دنبال منفعته، اما مشکلش اینجاست، پروردگار را به نفع خودش ندیده. این رئیس، اون شهردار، اون نمیدونم حاج آقا، اون دکتر، اون سوپری، اون نونوایی، همه به نفع منن، برای همشون دلا میشم چون یه روزی به دردم میخورن، اما پروردگار به دردم نمیخوره. حضرت ابراهیم دست گذاشت روی این نکته، بابا اعبد الله و تقوه ذالکم خیر لکم، اگه دنبال منفعتید این به نفعتونه. خدایا چطور تو را سجده کنیم و شکر کنیم تا فردای قیامت سر از سجده بر نداریم که حسین را به ما دادی، ابراهیم را داریم در قرآنت و حسینی را داریم که ابراهیم را به تمامیته، به اکملیته نشونمون داد. یزید، عمر سعد، دینار، چند سباه نفس کشیدن تو دنیا، با اینا معامله کنم خدا پرستی رو؟ هاشا و کلا. حسین جان به ضررته ها، حسین جان خونت رو زمین میریزن، جوانات رو جلو چشمت قطعه قطعه میکنن، علی اصغر تو آغوشت پرپر میکنن. اینا ضرر نیست، اینا ضرر نیست در نگاه حسین. ذالکم خیر، خدا پرستی بهتر است و تقوای الهی. بعد حالا همراه بشیم با عزیز ابراهیم، خیلی به دردمون میخوره. یا ابراهیم تو که منادی توحیدی، جملات فرمولی به ما بگو، جملات فرمولی که تا روز ابد انسانها رو از شرک نجات بده. میگه الان بهتون میگم، انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. بابا آی مردم، هر اون چیزی را که غیر خدا میپرستید این است و به غیر از این نیست که اونها اوسانند. اوسان جمع وسنه، وسن یعنی بت، اینا بتن. هر چیزی رو غیر خدا میپرستید بتن. خدایا یواش یواش داره به من بر میخوره ها. یه خورده با خدا میخواییم صمیمی صحبت کنیم. دیدید کسی میخواد گردن کسی منت بذاره، میگه من فلان، من همونیم که تو از مشهد اومدی برات یه شطور زدم زمین، از مکه اومدی فلان کارو کردم. خدا حسینشو قربونی داده، خدا برای ما حسینش را قربانی داد و دیگه حرفی با ما نداره. بعد از اون با بشر حرفی زده؟ خدا بعد امام حسین با بشر حرفی زده؟ اون چند تا امامی هم که بودند یه گوشه ای نشستن، هیچ کس تحویلشون نگرفت آنگونه که باید بگیرد. و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فی ها. خدا 1400 سال با ما قهری؟ نه قهر نیستم، من حسینم و قربانی دادم، دیگه بالاتر از این نداشتم. پس حرفو باید بگیریم. خدایا یه خورده بهمون داره یواش یواش بر میخوره. چرا بر میخوره؟ آخه ما توی سوره ای بودیم از اولش دیدیم داری با مؤمنا حرف میزنی. خودت اول سوره چی فرمودی؟ اونایی که یادشونه، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مؤمنایی که میگن ایمان آوردیم فکر میکنن کار تمومه؟ نه خیر، ما از اول سوره عنکبوت متوجه شده بودیم داری با مؤمنان حرف میزنی. قبول؟ قبول. پس چی شد یه دفعه تو داستان حضرت ابراهیم کارو کشیدی به بت و بت پرستی و اینها؟ به من بر میخوره خدایا، مسجد اینجا همین الان خورده پیش برات نماز خوندیم، برای حسین مراسم میگیریم، سینه زنی میکنیم. خواهشن این ادبیات بت و بت پرستی و این حرفا رو ببر تو سوره های، تو سوره های مکی، تو سوره هایی که با کافرها داری حرف میزنی. با ما مؤمنان که سخن میگی چی شده که صحبت از شرک، صحبت از بت پرستی میکنی از زبان حضرت ابراهیم؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که خدا با ما تعارف نداره. خدا اصلا دلش قیری ویری نمیره که ببین چقدر آدم میگن آمنا، به 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 چقدر منو قبول دارن. خودش اول سوره عنکبوت فرمود من با حقیقت ایمان کار دارم، تعارف ندارم. بخواهید یا نخواهید، قبول کنید یا نکنید، همین شماهایی که مؤمنید، همین شماهایی که خدا و پیغمبر و اسلام و قرآن امام حسین رو قبول دارید، در معرض شرک ممکن است قرار بگیرید. ممکن است یه جاهایی تو زندگیتون بت پرست بشید. نعوذ بالله. خدای دیگه بت پرست که دیگه نمیشیم. بذار بتو برات معنا کنه. سنگ و چوب و آهن و خمیر اینا که بت نیستند، اینا تمثالن. در خود مکتب بت پرستی سنگ و چوب و گل و اینها تمثالند. بت پرستان میگفتن اینا تمثال یه سری قدرت هایی هستند، حالا از ملائکه یا از اجنه یا انسان های خیلی بزرگ مثل بودا و غیری دیگر را که نبودا، هر کسی که بودا اونا رو ما خدا میدونیم، اینم مجسمه های اون خدا هاست. پس بت کیه؟ بت چیه؟ خودش تعبیرش رو فرمود اوسانا وسن. وسن در لغت یعنی یه چیز ثابت بی حرکت بی روح بی خاصیت. حضرت ابراهیم میفرماید مردم، هر چیزی رو غیر خدا انتخاب کنید و سر در مقابلش خم کنید. میخواد جن باشه، میخواد ملک باشه، میخواد انسان باشه، میخواد چوب باشه، سنگ باشه، پول باشه، مقام باشه، هر چی رو گنده کنی بگی قدرت علل اطلاق اوست، این میشه بت. و شما غیر خدا رو دارید میپرستید. و تخلقون افکا، انحراف ایجاد میکنید. ان الذين تعبدون من دون الله، ببینید حضرت ابراهیم ریشه یابی کرده ها، این خیلی مهمه. ان الذين تعبدون من دون الله، اینایی که دارید میپرستید به غیر خدا، لا یملکون لکم رزقا، اینها مالک رزق شما نیستند. کجا دست گذاشت؟ بحث رزق و روزی. کل مسئله انسان همینجاست. انسان چشم به جهان باز میکنه، با همه وجود فقر خودش رو احساس میکنه، میبینه یه کسیه، بعد براش غذا برسه، آب برسه، هوا برسه، پوشاک برسه، مسکن برسه، فقیر است و فقیر است و فقیر. دنبال کی میگرده؟ دنبال اون منشأ قدرتی که همه چیز به دست اوست. پدر ما خدا رحمتش کنه یه مثال قشنگی میزد. خدا اموات همه شما عزیزان رو در این شب عزیز غریق رحمت کنه، من جمله پدر بنده که این مثال رو زدن. شادی رو همشون صلوات بفرستیم. گفت دیدید توی این مستندانشون میدن لاک پشت های عظیم الجثه که تو دریا هستن، در دل تاریکی شب میان تو ساحل، یه 500 متر 1000 متر از ساحل فاصله میگیرن، توی شنها یه چاله‌ای میکنن تو تاریکی، تخم ریزی میکنند مفصل، بعد روشو میپوشونن و میرن دریا. مستند نشون میده چندین روز بعد این لاک پشت‌های کوچولو از زیر شنها میان بیرون، بدون هیچ کلاسی، بدون هیچ آموزشی، بدون هیچ فیلمی. همه لاک پشت‌ها راه کجا رو در پیش میگیرن؟ راه دریا. ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم، باید بریم برسیم به اون منبع اصلی، به اون جایگاه اصلی. اما همه این لاک پشتا به دریا نمیرسن. یکی تو راه صید شغال میشه، یکی طعمه خرچنگ میشه، یکی توی چاله میفته همونجا خوش میشه، یکی رو مرغ دریایی میبره. بعضیاشون به دریا میرسند. انسان چش تو دنیا باز میکنه، اولش فکر میکنه پدر و مادرش همه کار دنیان، بعد بزرگتر میشه میبینه نه، یه جایی از پدر مادرم کاری نمیتونن بکنن. بعد میگه پول، پول حلال مشکلات، پوله. بعد میچشه با همه وجودش که یه جاهایی پولم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مگه نشنیدید داستان اون ثروتمندترین مرد دنیا را که فقط شمشهای طلای او یک ساختمان بزرگی بود مثل گاوصندوق، با رمز و اینها وارد این گاوصندوق شد و در از پشت او بسته شد. کسی هم خبر نداشت این بدبخت خودش رفته تو گاوصندوق. چند روز دنبالش میگشتن. آخرش یه بار اومدن سراغ گاوصندوق، دیدن بین شمشای طلا افتاده و مرده، رو کاغذ نوشته مردم دنیا، ثروتمندترین مرد جهان بین طلاهای خودش از گشنگی و تشنگی مرد. یه جایی ممکنه فکر کنه رئیس اداره است همه کاره، یه جایی ممکنه فکر کنه شهرداره، فلان فلان مسئوله فلان. حضرت ابراهیم اصل درد و بیان کرد، بابا ان الذين تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، اینا هیچ کدوم مالک رزق نیستن. فابتغوا عند الله الرزق، رزق رو نزد خدا بخواید. وعبدوه واشکروا له الیه ترجعون، رزق رو از خدا بخواید، اونی که همیشه هست، قدرتش، علمش، حکمتش، اون خداست. مثل پدر و مادری میمونه که یه بچه رو بزرگ کردن، همه یه تکیگاه بچه این پدر و مادرن. بعد یه غریبه ای میاد به این بچه میگه عمو جون یه دونه مثلا فحش بگو، دیدی بعضیا خوششون میاد بچه حرف بد بزنه، این شکلات بهت میدم. بچه هی نگاه میکنه به پدر و مادرش، هی نگاه میکنه به روی اونها. پدر و مادر شاید اون لحظه چیزی بهش نگن، ولی حرف دلشون اینه، با یه شکلات ما رو فروختی، شب که میخوای برگردی خونه پیش ما، خوراکت، پوشاکت، مسکنت، تحصیلت، همه چیزت با ماست، ما رو با یه شکلات فروختی. دقیقا مسئله اینجاست. تازه اگه بهش اضافه کنیم چی رو؟ و الیه ترجعون، الیه ترجعون، آخرم به سوی او بر میگردید. این به سوی او برگشتن خیلی مهمه، این همون چیزیه که علی اکبر رو کرده علی اکبر. شنیدید امام حسین علیه السلام فرمود میانه راه یه چرتی یک خواب خفیفی به حضرت دست داد، از خواب که بیدار شد صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر نزدیک بود به امام حسین، سوال کرد چی شد انا لله فرمودید؟ گفت صدای منادی رو شنیدم که صدا کرد، این قافله می روند و مرگ به دنبال اونها در حرکت است. ببینید جواب علی اکبر رو، داغ علی اکبر یعنی این. این که تشبیه میکنن جوان از دست داده، بله جوان از دست دادم سخته، اما علی اکبر از دست دادن غیر از جوان از دست دادنه. ببینید چه جواب میده به امام حسین. سوال کرد که داریم میریم مرگم به دنبال ماست؟ بله. اولسنا علی الحق، مگه تو راه حق نیستیم پدر؟ بله پسرم. اذن لا نبالی بالموت، حالا که تو راه حقیم اگر قرار باشه بمیریم ترسی از مرگ نداری. آیه فرمود رزق و روزیتون از خدا بخواید. حاج آقا ما خیلی خواستیم، خدا قربونش برم مثل این که بعضی وقتا ماها رو یادش میره، چه کار کنیم؟ شکر، شکر خدا هم دیگه سرش شلوغه دیگه، کروناست از یه طرف، از طرف هم توده های ابری اومده بود، این ور جنگه و اینا، سرش شلوغه. شکر چیکار کنیم؟ خدایا، خدای تو شکر، به اون بیدینا بی ایمانا دوبله سوبله میدی، به ما که میرسه اینطور. اگر خدا را همه کار دیدیم، اگر خدا را شناختیم، اگر ایمان به وحدانیت او، او حکیمه، او داناست، او گذشته را میدانه، او آیندم را میدونه، او همه چیز من را میدونه، او مثل اون پدر مادریه که بچه داره شکلات میخوره میزنه رو دست بچهش بابا نخور این شکلات رو شیرینه ولی دندون تو خراب میکنه، اگه شناختیم طرف مقابلمون خداست، داد شاکریم، نداد صابریم. مثل خود امام حسین علیه السلام، این جملات امام حسین رو بخونم و جلسه امشبمون تمام. فرصت کردید حتما جملات امام حسین رو در روز عاشورا چه با دشمن چه با خدا از روی متنش ببینید. امام حسین کیه و این دعا رو در چه حالتی خونده؟ قابل توجه همه اون کسانی که میگن از خدا خواستیم و نداد، پس حتما یه گیری تو کار خداست، باید از غیر خدا بخوای. خدا به ما رحم نکرد، بریم در خونه کد خدا. خدا جیبمون رو پر نکرد، بریم ببینیم بچه های کد خدا پر میکنن یا نه. ما شیعیان امام حسینیم. این جملات آقایی است که زمین و زمان او را تحریم کرده. بارون که میتونست بباره، بله بارون، دشمنا جلوی امام حسین وایساده بودن، خدا که میتونست بارون ببارونه، از بارون هم خبری نیست. تشنه، خسته، طعنه شنیده، با اهل و عیالی که میان 30,000 نفر محاصره شده، ببینید با خدا چطوری سخن میگه. ما باشیم اصلا قهر میکنیم با خدا، اما امام حسین رو ببینید. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا تو تکیه گاه منی. راه ها رو بستن که بستن، آب رو بستن که بستن، من تو رو دارم خدایا. و رجائی فی کل شده و انت لی فی کل امر نزل بی ثقتون و عدم. خدایا 30,000 نفر جلوم وایسادن، اما لشکر من تویی. چطور آدم قوی میشه؟ کم من هم من یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو، انزلته بک و شکوته الیک رغبتا منی الیک عمن سواک فکشفته و فرجته. خدای من که الان تو رو نشناختم، اونقدر در طول زندگیم گرفتاریا، گره‌ها، مشکلات بوده، آوردم در خونت، برام حلش کردی، برام بازش کردی. الان که گیر کردم بگم غیر تو؟ الان که گیر کردم فکر کنم رزق من دست یزیده؟ این یه جا، این دومیشو میذارم برای فردا شب. مناجات های امام حسین با خدا در روز عاشورا، همون کسیه که اعلام کرد خدا اگر قرار یاریم بکنی من حرفی ندارم، انتقام ما رو در به دست منتقم نهایی بگیر، من بنده تو هم به هر حال. اگر این بندگی توی جانمون نشست، امام حسین شهید راه توحیده، شهید راه خدا پرستیه. و اینجا بود که امام حسین علیه السلام اومد همین که توحید رو به ما نشون بده، برای توحید قربانی آورد وسط. همین حضرت ابراهیمی که داستانش رو خوندیم، مراحل رو گذروند گذروند گذروند، اون موقعی که محاسنش سپید شده بود، خدا خواست اون امتحان سخته رو ازش بگیره، گفت یا ابراهیم قرار اسماعیل تو برای من قربانی کنی. و حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل تا آستانه اون امتحان سخت رفتند، ولی اونجایی که قرار بود قربانی اتفاق بیفته خدا متوقفش فرمود، فرمود دست نگهدار. همتون شنیدید و فدیناه بذبح عظیم. نه یا ابراهیم، هنوز وقتش نرسیده، قربانی بزرگ توحید کس دیگری است. قربانی بزرگ توحید اون کسیه که قرار نشون بده برای خدا پرستی و برای خم شدن در برابر قدرت خدا آماده جانفشانی است، حتی علی اکبرش رو به میدان بفرسته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ای که با تیغ جنون میکشیم، تو مپندار کنون میکشیم. این زبان حال امام حسین به قاتل خودشه. ای که با تیغ جنون میکشیم، تو مپندار کنون میکشیم. اکبرم را که به خون آغشتند، در همان لحظه مرا هم کشتند. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. علی اکبر تا اجازه خواست، بلا فاصله پدر اجازه داد، اما از پشت سر یه نگاهی به جندو. قد اقبل الیم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا ببین کیو فرستادم به میدان. هر موقع دلم برای پیغمبر تنگ می شد، علی رو نگاه می کردم. همه بگیم حسین. تا اینکه کار رسید به اینجا، سپه دون همگی استاده، شهروی نعش علی افتاده، صورت به صورت علی گذاشت. علی علی الدنیا بعد کلافا، سپه دول همگی استاده، شهروی نعش علی افتاده. همه گفتند حسین جان داده، به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. چطور یه دفعه دید بین اون همه نامحرم صدا میاد، یا خیا و ابن خیا، برادرم پسر برادرم. فقط همین صدا بود که حسین رو از رو بدن علی اکبر بلند کرد. و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.